أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بعد آهل بیته طیبین طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید ان یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین علیه الصلاة و علیه السلام آیات و بینات سوره مبارکه فاطر را تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شده الان در ادامه مباحث پیشین آیه 15 و 16 توفیقی باشد آیات بعد که خدمت عزیزان بازگو خواهد شد. پس از همه مطالبی که گفته شد، نکته بسیار زیربنایی و بنیادینی را خداوند سبحان لازم می داند که به بندگان خیش متذکر شود. موضوع این که بارها به روش های متفاوت در قرآن منتقل شده است و بسیار تعیین کننده است در وجود انسان، سعادت انسان و آینده آدمی در دنیا و آخرت. فرمود یا ایها الناس، خطاب هم خطاب ناس است، به همه مردم است. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، شما فقیران و حاجتمندان به سوی خداوندید. و الله هو الغنی الحمید، و خداست که او فقط غنی حمید است. آیه یه سطح ابتدایی آسانتر دارد و یه سطوح فراتر و بالاتر دارد به بیان این که انسان ها فقیرند، حاجتمند و نیازمندند، قابل فهم است. همه می دانیم که انسان موجودی است حاجتمند و نیازمند، حوائجی دارد که این حاجت ها نیازهای انسان و فقره های آدمی است که حرکت می کند به سوی اقناع این حوائج، به جا آوردن اون و رسیدن به این خواسته ها. این فقر انسان است به معنای سطح اولی ساده ای که متوجه می شیم. و البته می دانیم انسان در راه که این فقر خودش رو تبدیل به غنا کند، یعنی این نیازهای خودش رو پاسخ بدهد و برسد به خواسته های اصیل خودش، قطعا یه سطحی از این خواسته ها ممکن است توسط انسان هایی مانند خودش و دیگران برآورده شود. اون سطوح ابتدایی و بسیار بسیار به اصطلاح سطحی این نیاز هاست که انسان ها به کمک هم رفت می کنن بر اساس زندگی اجتماعی خودشون و حوائج و اموراتشون رو می گذرانند. البته در همین سطح هم نیازهای انسان توسط دیگر انسان ها برآورده نمی شه عمدتاً. یعنی کجا می توانند انسان ها منابع آب رو برای هم فراهم کنند؟ و ما انتم لهو بخازنین، این خداست که باید. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، انسان ها رازق هستند، رزق رو به یکدیگر می رسانند، اما رزاق نیستند، رزق آفرین برای هم که نیستند. خداوند فقط رزاق است، انسان ها می توانند رازق باشند، هرچند او خیر و رازقین است. این یه سطح اولی است که از آیه عرض می کنم که در این سطح، یعنی این که انسان ها نیازمندند به خداوند، خداوند پاری از حاجات اینها رو مستقلن و مستقیمن خود کفایت می کند، نمی توانند انسان ها منابع وجودی خودشون رو تأمین کنند. خب در این حال ده الناس یرزق بعضهن به بعض، انسان ها هم در راه پاسخ دادن به خواسته ها و نیازهای هم نقش دارن. این سطح اول. اما اون چه در این آیه شریفه میبینیم عزیزان این نیست. سخن هرچند مفسران عظام به این نکته ممکنه اشاره کرده باشند، اما خیلی فراتر از این و بسیار عمیق‌تر از این بحث است. اساساً بحث در اینجاست، هنگامی که والله هو الغنی الحمید مطرح می شود، قصه در این است که به طور کلی انسان موجودی است که ذات وجودی او فقر دارد و خداوند سبحان غنی به ذات است. به این معنا عرض می کنم خدمت عزیزان که ما همه وجود و هستی، الان تأکید به روی انسان است. انسان پدیده است ممکن الوجود، می تواند باشد و می تواند نباشد. در ذات انسان اقتضاء وجود و بودن به خودی خود دیده نشده است و وجود ندارد. وجود رو خدا در ذات انسان قرار می دهد و موجودیت به انسان می بخشد. به خودی خود و به ذاته انسان پدیده ای نیست که توانمندی استمرار، دوام و بقا بعد از وجود در ذات او باشد. باز این حضرت پروردگار است که وجود انسان رو ادامه می دهد و به فیض و استفاضه و مستفید شدن از فیوضات الهی وجود انسان ادامه پیدا می کند و دوام و بقا انسان بر اساس فیض الهی است. آنی که عرض کردم خدمت عزیزان تا اینجا این معنای ممکن الوجود است. ما پدیده هایی هستیم ممکن الوجود. تعریف فلسفی ممکن الوجود یعنی موجودی که یمکن ان یکون و یمکن ان لا یکون. آنی که عدم و وجود بر او احتمال اون می رود، یحتمل ان یکون و یحتمل ان لا یکون، این میشه ممکن الوجود. یعنی در ذات و ماهیت این وجود هستی نیست، خداوند او را هست می کند. در ذات و ماهیت این وجود ادامه وجود نیست، خداوند استمرار وجود را به او عنایت می کند و مرحمت می کند و نگاه می دارد او را در وجود. این یعنی فقیر. فقیر چنین معنایی دارد. فقر یا ایها الناس انتم الفقراء، انسان ها شما در اصل وجودتون نیازمند به خداوندید و خداست که به وجود شما موجودیت و هستی می بخشد و خداست که وجود شما را استمرار و ادامه می دهد. اما در قبال اون ذات حضرت سبحانی وجود به ذات در ذات اوست، از خود ذات اوست و الله لا اله الا هو الحی القیوم. این تفاوت بین وجود انسان و حضرت پروردگار و خالق هستی و هستی آفرین است. بنابراین معنای حقیقی عبارت این شد که انسان ها شما فقیرید، یعنی در ذاتتون وجود نیست، شما از عدم به وجود به قدرت خداوند آمده اید و این حضرت پروردگار است که وجود شما را هستی می بخشد و استمرار وجودتون هم به فیض الهی خواهد بود و به خودی خود اگر آنی کمتر از آنی فیض ربانی و سبحانی از وجود آدمیان برداشته شود، شما به همان عدم پیشینه خودتون باز می گردید ولا غیر. و این فقر شما با آیه هنگامی که دقت می کنید یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، این فقر شما الالله هست. تمام وجود شما سلول سلول هست شما و وجودتون حاجتمند به حضرت پروردگار و ذات احدیت است که آنی و کمتر از آنی اگر این اتصال و ارتباط قطع شود، همان می شود که اگر نازی کند جانان فرو ریزند قالب ها. فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. من زیبایی سخن آنچنان است و لطف الهی آنچنان به انسان که سعی می کنم خدمت دوستان استفاده کنم از کلمات نورانی وجود و مبارک امیر المؤمنین قائد قر المحجلین در نهج البلاغه در بیان این مطلب حداقل یه چند سطری رو برای شما دور از قیل و قال‌های به اصطلاح عقلانی، اونها رو بذارم کنار از زبان معصوم، براتون این جمله رو به این شیوه بازگو کنم. خطبه 109 نهج البلاغه امام علی. امام چنین می‌فرماید: در اون ساعت که ما را وقت خوش بود، این خطبه رو من شرح کردم با عنوان آستان جانان. این موجود است. کل شیء خاشع له، کل شیء خاشع له، ما سوای الهی همه چیز در ذات اون خشوع برای خداوند دارد. و کل شیء قائم به، و هر موجودی و پدیده‌ای وجود او قیام به خداوند سبحان دارد. همان که میگویید ای همه هستی، ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم بزاد. کل شیء قائم به، تمام وجود من جمله شما انسان‌ها قیام به خداوند دارید. پس در ذاتتان فقر وجودی است و فقر امکانی است. قناع کل فقیر اوست، که قناع هر فقیری است و هر فقری رو به قناع بدل می‌کند. و عز کل ذلیل و عزت هر ذلیلی از حضرت اوست. و قوت کل ضعیف و هر ضعیف و ناتوانی قوت از او می‌یابد. مفزع کل ملهوف، پناه هر دردمند و حاجتمندی است. من تکلم سمع نطقه، هر کسی که سخن میگوید نطق او را میشنود. و من سکت علم سره، و هر کسی که سکوت میکند و سخن نمیگوید خداوند سر او و درون او و نگفته او را میداند. و من آشف علیه رزقه، هر کسی که حیات دارد رزق او و دوام حیات او بر عهده خدای اوست. و من مات فعلیه منقلبه، و هر کسی که دوران ماندگاری او به پایان میرسد به سوی حضرت پروردگار بازگشت اوست. لم ترکل اویون فتخبر هنج، امیر المؤمنین سخن رو حضوری میکند، التفات از غیبت به حضور، مستقیما با حضرت جانان سخن میگوید. لم ترکل اویون، خدای من، ندیدن چشمها تا گزارش حسی از تو بدهند. بل کنت قبل الواصفین من خلقک، بودم آن روز من از طائفه دورد کشان، که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. فرمود بل کنت قبل الواصفین من خلقک، پروردگار و واصفی نبود، کسی نبود که بخواد تو رو توصیف کند، وجود ازلی و ابدی تو. لم تخلق الخلق لوحشته، آفرینش رو نیافرید برای این که بخواهد تنهایی خودش رو جبران کند. و لست عملتهم لمنفعته، و این انسانها رو به عبادت، به خدمت نگماردی، به بندگی و عبودیت نیاوردی که اینها منفعتی برای تو داشته باشند، به نفعی به تو برسد. تو غنی بالذاتی و ربک الغنی ذو الرحمه، تو خدای غنی دارای رحمت هستی. و لا یسبقک من طلبته، و هیچگاه اون کسی که ولا یسبق که من طلبته، و اون کسی که تو رو طلب میکند از تو پیش نمیتازد. ولا یفلت که من اخذته، و اون کسی که تو او را میگیری در چنگال قدرتت، از چنگال قدرت تو برون نمیبرد. ولا یمکن الفرار من حکومتک، ولا ینقص سلطان که من عصاک، و اگر کسی با تو اسیان کند و با تو سر ستیزه بردارد، هیچ اسیان او به تو صدمه‌ای نمیزند. ولا یزید فی ملک که من اطاعک، و اون کسی که اطاعت تو رو میکند به ملک و قدرت تو چیزی نمی افزاید. نه اسیان مردمان برای تو زیان دارد و نه اینکه طاعت انسانها برای تو سودی میدهد. ولا یرد امر که من سخط قضاءک، و کسی که نمیپسندد حکم تو را نمیتواند چیزی رو تغییر بدهد در حکم قطعی تو پروردگار من. ولا یستغنی عن که من تب الله ان امرج، و اون کسی که روی برمیگرداند و پشت به امر و حکم تو میکند نمیتواند به جای دیگری برود، خودش را در جای دیگری اقناع کند. کل سر عندك علانیه، هر پنهانی در نزد تو آشکار است. کل غیب عندك شهاده، هر غیبی در نزد تو شهادت است. انت الابد فلا امد لک، تو ابدیتی هستی که هیچ انتهایی برای تو نیست. و انت المنتها فلا محیص لک، و تو پایان همه اموری که هیچ چاره‌ای نیست. الا آنکه الله تسیر امور و همه وجود به سوی تو می آید. من دارم فقط ترجمه می کنم عزیزان، شرح اینها چیز دیگری میشه. وقتی جز این کلمات امیر المؤمنین رو انسان می شنود، اونگاه متوجه میشه توحید از زبان امیر المؤمنین و سید المبهدین چه طعم و مزهی دارد و فهم دیگران چه فهمیست از توحید. فلا مهی زنگ انت الموعد و فلا من جا من که الا الانگ. تو اون وعده نهایی هستی که هیچ گریزی نیست و هیچ چاره‌ای نیست الا که وجود به سوی تو سیرورت می کند. به ید کناسیت و کل دابه، اختیار هر جنبندهی در دست توست. فعلا این که مسیر و کل نسمه سبحانکه. مراد من همین قسمت بود، اما یه دو خط داره که حیفم میاد این دو خط دیگر رو ترجمه نکنم. سبحانکه، به اینجا که میرسد امیر المومنین زانو میزند. منزهی خدای من، ما اعظم شأنک، خدای من چقدر عظیم است شأن و منزلت و جایگاه تو. سبحانک، نه خودت، سبحانک ما اعظم ما نرا من خلقک، خدای من چه عظمتی دارد اون چه از خلق تو میبینیم و آفرینش تو. حالا یه پله بالاتر، و ما اصغر کل عظیمت فی جنب قدرتک، و خدایا چقدر کوچک است هر عظیم و بزرگی در کنار قدرت تو. و ما احول ما نرا من ملکوتک، اونی که گفتم من تا الان من علی گفتم ملک است، و خدایا چه هیمنه ای دارد و هیبتی دارد آن که از ملکوت تو ما میبینیم. البته یا ابوالحسن شما میبینید، ما نمیبینیم. و ما احقر از آل کفی ما قاب انا من سلطانه، و چقدر خرد و کوچک است آن که ما از خلق تو میبینیم. دقت کنید، در قبال آن که از خلق تو نمیبینیم. الله اکبر. من توصیه میکنم و خواهش میکنم دوستانی که حوصله این رو دارید، که همه تون باید حوصله این رو داشته باشید، انشاءالله برگردید بعد سر فرصت. این خطبه 109 نهج البلاغه بود، مجدد برگردید بخوانید، لذت ببرید و ارکان جانتون رو، وجودتون رو به توحید علوی استوار رو محکم کنید. بعد میفهمیم خداوند چی میفرماید. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. بهترین تفسیر آیه شریفه همین بود که خدمت دوستان خوندم از زبان امیرالمؤمنین. والله هو الغنی الحمید. اما خداوند غنی حمید است. خداوند در اوج غنا، در اوج بی نیازی که از همگان بی نیاز و بر همه مشفق. هو الغنی الحمید. یه لطافتی اینجا در تعبیر الهی دیده میشه با اون اینه که میفهمد خداوند غنی بی نیاز، دارای تمام غنا و ثروت. اون هم الحمید، کلمه حمید فعیل به معنای مفعول، به معنای پسندیده شده. خداوند غنی ستایش شده و پسندیده شده است، غنی حمید. خب میدانیم که عزیزان اگر کسی به دولت غنا رسید، اگر کسی موقعیتی برای فهمایی عرض میکنم در میان انسانها، اگر کسی به غنایی و موقعیتی رسید و خداوند گشاد دستی در وجود برای او ایجاد کرد، باز بر مدار تقوای الهی حرکت کرد و طغیانی در وجود او نبود، از بزرگترین الطاف خدا بر این وجود و بر این انسان است که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. ماهیت وجودی انسان می طلبد که هنگامی که غنایی در وجود او ایجاد شود، طغیانی هم از سوی در نفس و جان او وسوسه گونه ایجاد می شود. اگر انسانی به جایی رسید که طعم غنا رو چشید، اما در این حال سر در خط بندگی خدا بدون طغیان دارد، از نشانه های عظیم لطف خداست بر این انسان. نقطه مقابل اون کما این که انسان اگر به فقر رسید بنابر هر دلیلی، در یه شرایط دشواری و شدت‌های مادی رسید، اما از حدود تقوا و ایمان خود پای برون نرفت و سر ذلت مقابل بندگان خدا فرود نیاورد، از عظیمترین بندگان خداست و الطاف خداوند بر آن عجب شیرین و پرمزه است. هر دو سوی قضیه را عرض می‌کنه. اما نوعاً می‌بینیم انسان‌ها این که به غنا می‌رسند، اما مع الاسف در قنای خودشون پسندیده عمل نمی کنند، بلکه حالت سلطه‌گری، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. وقتی این طغیان میاد در کنارش مفسده و فساد هم لاابادیگری و ظلم بر دیگر انسان ها هم میبینید غالب میشه. یعنی اقنیا گاه در قناع خودشون آفتی که دارن دان است که پسندیده عمل نمی کنند. به همین خاطر خداوند فرمود هو الغنی الحمید، خداوند غنی است که در قناع خودش پسندیده عمل میکند انسان ها. اگر میخواید الگو بگیرید اینه، الگوی شما صفات الهی است، تخلقو باخلاق الله، این اخلاق خداست. اگر خداوند دست شما رو باز کرد و قناعی به شما داد، نباید بگذارید که این قناع شما از حمد و پسندیدگی در عمل فاصله بگیرد. این جمله‌ای که گفتم سخن زیبای خاتم انبیا محمد مصطفی در همه اسماء و صفات الهی. یه زمانی خدمت عزیزان بیشتر توضیح دادم که وقتی نگاه میکنید در قرآن در بسیاری از موارد صفات الهی دوتا دوتا می آید، جفت میاد صفات خداوند، مانند اینجا الغنی الحمید، گاهی الولی الحمید. اگر خداوند به شما ولایتی داد، اگر زمانی اختیاری تدبیری ولایتی بر دوش شما قرار داده شد، بدونید اونجا جایی است که آزمون سختی است که الولایات و مزامیر و رجال، میدان است دوانی سختی است که اونجا اگر حمید عمل کردید کار کردید، اونجاست که الولی الحمید. اگر خداوند به شما قدرتی داد، توانمندی و عزتی داد، العزیز الحمید، اونجا اگر درست عمل کردید کار کردید. این صفات این چنینی یه آموزه های بسیار زیبایی است در قرآن که میتونه راهگشا باشه در مسائل تربیتی و اخلاقی. خیلی آیه به پایان رسید. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید، ان یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید. بدانید خداوند هیچ حاجتی به شما ندارد، هیچ نیازی نه به عبادت شما و نه بندگی شما و نه به وجود شماست به طور کلی، چون غنی است. معنای غنی این است، معنای صمد این است. و بدانید، گمان نکنید که شما موقعیتی جایی بالاخره ان یشاء یذهبکم، اگر بخواهد شما را میبرد. اذهاب بردن در اینجا به معنای اهلاج، از میان بردن، برداشتن از صفحه وجود. ان یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید، گر نباشد زخمه ما را و اثر، آسمان دارد هزاران زخمه گر. دست خداوند گشوده در خلق و هو بکل خلق علیم. خدای سبحان میتاند بردارد شما رو ببرد، الا ان یبدل امثالکم، دیگرانی رو جای شما بنشاند، نه نسل و وجود شما رو از میان بردارد و موجود دیگری و خلق دیگری رو بیاورد. در قدرت خداوند هیچ امری دشواری ندارد. فرمود ان یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید، کلمه خلق فعل به معنای مفعول، مخلوق دیگری رو نو بیاورد به صحنه. گاهی در بعض از روایات داریم که معصومین روایات صحیح معتبر فرمودن شما گمان میکنید کدوم خلق خدا هستید؟ مخلوقاتی هزاران بیش از شما و مخلوقاتی هزاران بعد از شما خواهند بود. شما در یه مقطعی تو وجود آمدید، خداوند یه وجودی به شما داده است. دوران دوتون به پایان میرسد، دور مجنون گذشت و نوبت ماست. هر کسی چند روزه نوبت اوست. فرمود به این یشع یا ذهب کن و یعت به خلق جدید و ما ذالک علی الله بعزیز، و چون این چیزی که خداوند شما رو ببرد، گروه دیگری رو بیاورد، جایگزین کند و مع الاسف شما از فرصت و موقعیت خودتون استفاده لازم رو نکرده باشید، این که بر خداوند دشواری ندارد. و ما ذالک علی الله بعزیز، این بر خداوند دشوار، دست نایافتنی و غیر ممکن نیست. آنچرا که اراده کند ماشاءالله کن و همان خواهد شد. به اینجا که میرسد یه تذکر جدی تر به انسان ها داده میشه که دیگه بحث مقداری باز اون به اصطلاح بعد اجتماعی خودش رو هم پیدا میکند. متاسفانه از آموزه هایی که در میان مسیحیت وجود دارد و عزیزان استعذار دارید، خب بالاخره این بحث اعتراف به گناه، بخشیدن گناهان، این داخل پرانتز عرض می کنم، اساساً به طور کلی یه مبنایی وجود دارد که آیا انسان و آدمیان هنگامی که به دنیا آمده اند سرشت وجودی و ماهیت وجودی پاکیزه ای داشتند یا نداشتند. این یه مبنایی است که در علوم انسانی، جامعه شناسی، روان شناسی و در بسیاری از علوم این ریشه دارد. حتی در مباحث مدیریتی هم انعکاس این بحث رو می‌بینیم در توری‌ها و نظریه‌های مدیریتی. یعنی بحث کاملا علوم انسانی است که این بحث مطرح میشه. بله، گروهی از صاحب نظران مانند ژان ژاک روسو گفتند که پیشینه انسان پاک و پاکیزه است. انسان با یه لوح سفید به دنیا می‌آید، خیلی پاک و پاکیزه می‌آید. گروهی از صاحب نظران علوم انسانی گفتند انسان موجودی است که وقتی به دنیا میاد پلشت و تیره به دنیا میآید. توماس هابز، انسان گرگ شریر است. ماکیاولی، تمام وجود انسان رو رذالت گرفته است. این مبنای فکری اونها بود، با این اعتقاد گفتند. و مع الاسف و مع الاسف در عالم کلام مسیحیت و فکر مسیحی این فکر غلبه داره. یعنی در نگاهی که اورجینال سین رو میبینن و گناه نخستین و میگوین فرزندان انسان همه پلشت به دنیا میآیند، با فطرت تیره و پلشت به دنیا میآیند، که نیاز به اینه که خدا یه کاری بکند، بالاخره به دلیل اون گناه نخستین اتفاق افتاده است، باید خدا اینها رو تطهیر کند. یه راه تطهیرشون آن است که خدا فرزند خودش رو فرستاده است، به صلابه کشید، قربانی شد و موجب نجات و سعادت فرزندان آدم باشد. دوم، بحث اعتراف است و یک شنبه بحث کلیسا و چرچ و یک شنبه و بیاید در حضور این کشیش محترم اعتراف بکنه و یه نوع معامله است دیگه. این گناهان به نوعی بدبستان میشه دیگه، باز روز از نو و روزی از نو و یک شنبه آینده را خدا حفظ کند که برسیم و بتوانیم چنین کنیم. این مبنای فکر است. این فکری که عرض میکنم، حالا اون نظریه بعدی که نظریه اسلام است، اون چیز دیگه، چون گفتم حالا یک کلمه اون رو هم بگم خارج از بحث ما بود. اما دیدگاه اسلام در پیشینه انسان عزیزان این است: و نفس و ما سواها فعلهمها فجورها و تقواها. در نگاه قرآن و معارف و آموزه های دینی ما، انسان موجودی است که پیشینه دارد، سرشت پیشین دارد، و این سرشت انسان یه ترکیبی است بالقوه، یه توانمندی های ذاتی است، خیر و شر. یعنی در وجود انسان خداوند توانمندی راست گفتن و دروغ گفتن، توانمندی خیانت، توانمندی امانت، توانمندی شکر، توانمندی کفران رو قرار داده است. ناهدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. اینها بالقوه در وجود انسان هست. حالا این انسان میاد تو زندگی دنیا، یا اهل این میشود یا اهل اون. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. یا اینکه انسان میاد کار میکنه، الان میگم در بحث به تزکیه، یا اون که به تدسیس، به دست، که انشاءالله میرسیم عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. حالا این رگه های فکر مسیحی یه وقتی وارد جامعه اسلامی درش میشد، هشدار این رو پیغمبر مکرم اسلام دادن. آمد اون مرد گفت به صحابی از صحابی پیامبر: بیا من مجموعه گناهی که تو انجام دادی قبول میکنم در قبال این مبلغ، من در قیامت پاسخگوی گناهان تو هستم و جرائمی که هر گناهی تو جاهلیت هر موقع انجام دادی من به عهده میگیرم، به جاش مثلا تو این نخلستانت رو بده به من، این مثلا 10 تا اصلی خرما رو به من بده. خب این معامله به نقشی بود، خیلی خوب بود که انسان خاطرش آسوده باشد. یه رگه های این چنینی که از این تعبیر به سنت فدا و فدیه می شود در مسیحیت، این میخواست رگه های اون در اسلام دیده بشه. آیات مکرر قرآن آمد و مقابل این نفوذ فکری غلط مسیحیت در بدنه ذهن مسلمانان ایستاد. من جمله این آیه شریفه، من جمله سوره مبارکه نجم که همینجا خدمت دوستان گفتیم: اولم ینبه به ما فی صحف موسا و ابراهیم الذی وفا. می رسد به اونجا که الله تزر و بازرتون بزر اخرا. این چه حرفیست؟ این چه ماجراییست که میگویید؟ این آیه هم همون آیه است. فرمود ولا تزر و بازرتون بزر اخرا. من مقدمه شأن نزول رو در سوره نجم بود اشاره کردم، الان خدا آیه ولا تزر و بازرتون بزر اخرا. در شرح دعا 31 صحیفه عرض کردیم از اسامی گناه در قرآن وزر است. وزر به معنای ثقل، الوغر، سنگینی. به گناه وزر گفته می شود چون انسان در حال حرکت است. عزیزان، انسان موجودی است متحرک، ما سکون نداریم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای انسان، آن به آن تو در حال تلاش و حرکتی به سوی این که منتها الیه هون لقاء الهی است. ما سکون نداریم عزیزان، تأکید میکنم. روح انسان پدیده است که نه توقف دارد نه ارتجاع و عقبگرد داره، آن به آن در حال حرکت رو به جلوست. شما تصور بفرمایید انسانی داره حرکت میکنه، حالا یه بار 50 کیلویی میذارن رو دوشش، سرعت حرکتش چقدر متوقف میشه، چقدر کند میشه. یه بار 80 کیلویی اگر توانش داشته باشه رو دوش، یه چندین وزنه سنگین به پای او ببندن، حالا چطور حرکت میکند این انسان؟ گناه وزر است، ثقل است، سنگینی است. انسان هنگامی که بار گناه رو دوشش میکشد تو دنیا، عزیزان، اگر به گناه وزر گفته میشه به این معناست، عاملی است که حرکت انسان را یا کند و گاه متوقف میکنه، انسان رو باز میدارد از اون مسیری که آدمی باید در اون مسیر حرکت کند و اون شکوفایی و سعادت و فلاح که قد افلح المؤمنون برای او دست بده دیگه دست نمیده. این از اسامی گناه. همونطور که گناه اثم، آثم، تأثیم، تمام مشتقات اون در قرآن، اگر از این بالای بلندی یک کسی پرت بشه پایین، سقوط کنه از بالای بام یک کسی پایین، میگن اثم فلانون ان صد. گناه اثم است در قرآن به دلیل این که گناه به معنای سقوط کامل شخصیت انسان است. و بقیه اسامی زیبایی که خداوند سبحان بیز 16 اسم میگه، وقتی اینها رو بعضی ها رو توضیح دادم، یکی دیگر رو عرض میکنم خدمت دوستان. گاهی دیدید بعضی ها این مجرم ها مثلا پلیس میخواد بگیردشون، میخوان جب ایجاد کنن، بعد خودزنی میکنن، یعنی میزنی یه مرتبه با تیغ چیزی دستشو میبر رو یه جب اینطوری ایجاد میکنن به خودزنی. حالا اگر کسی بزند ببرد که بعد جراحتی تو وجودش ایجاد کند، این جراحت رسیدگی نشه، عفونت کنه، وارد خون بشه، خون به قلب برسه، کارشو به تمام برساند، به این عمل در کلام عرب میگن اجتراح. اولئک الذین اجترحوا السیئات. گناه اجتراح هست. گناه یعنی خودزنی. اون کسی که عصیان خدا میکنه، الان خوندیم در کلام امیرالمومنین، دخلی به خداوند ندارد، زیانی به خداوند ندارد، خودزنی میکنه. به گناه وزر گفته میشه الان، یعنی آن چه موجب میشود که حرکت انسان کند میشه. عزیز من، دیگه نیست اون نشاط، اون سیر، اون حرکت، اون پویایی، جویایی در وجود انسان متوقف میشود یا کند. حالا ولات هزر و وازرتون وزر و اخرا، هیچ کسی که باری رو برمیدارد نمیتواند وزر دیگری رو بردارد، بر نمیدارد وزر دیگری را و بار سنگین دیگری را. وزر اخرى و لا تزر وازرتون نکره در سیاق نفس، یفید العموم، یعنی به نوعی عمومیت کامل با هم، هیچ کس مطلقا، هیچ کس مطلقا، یعنی اولین استفاده این که از آیه شریفه می کنیم، کل نفس به ما کسبت است، هر نفسی به اون که انجام می دهد رهین است، هر انسانی مسئولیت عمل خودش رو در پیشگاه خداوند عزیزان به دوش می کشند. نوعا انسان ها دوست می دارن فرافکنی بکنن، دوست می دارن بار دوششون رو به گردن دیگران بندازن و دیگران رو در گناه خودشون قلم داد کنن و مقصر جلوه بدن، براعت خودشون و تبرئه خودشون رو. این قانون الهی نیست. هر عملی که از هر انسانی صادر می شود، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هر کلامی که از دهانی برون می آید مستقیما مسئولیت اون پای گوینده به فاعل آن است. این قانون الهی است. مسئولیت پذیری انسان در قبال اون چه می گوید و اون چه عمل می کند مسلم. فلا تزر وازرتون وزر اخرى. البته اینجا نکته وجود داره. در بعض از آیات شریفه قرآن داریم که این جماعت را که میبینید اینها ثقل خودشون رو بر میدارن بلا یحملون نه. اینها حمل میکنن از قالشان را، بار سنگین خودشون رو باید اون بار سنگین گناهشون رو به دوش بکشن. بعد سریع به دنبالش بفرمایید و اثقالن ما اثقالهم، و یه بارهای دیگه هم باید با بارهای خودشون بردارن. اون آیه به ظاهر در ابتدا یه تنافی با این آیه داره که ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، مشابه هم داریم در روایات، اینو زیاد شنیدید، بسیار هم عالی است این دو روایت از هر دو سوی قضیه. من سن سنتن حسنه، من سن سنتن حسنه فلهو مثل اجر من عمل بها الى یوم القیامه. اگر کسی سنت حسنه ای رو ایجاد کند تا قیام قیامت که این سنت پا برجاست و عمل به اون می شود، مانند اجر عاملان برای اون بنیانگذار این سنت خداوند لحاظ می کند. خیلی زیباست. مرحوم سید رضی اومده در قرن چهارم مجموعه سخنان امیر المومنین رو به عنوان نهج البلاغه گردآوری کرده است، مجموعه خطبه ها، مجموعه نامه ها و مجموعه حکمت ها رو. بنده میام امشب برای شما خطبه 109 رو میخونم از مجموعه نهج البلاغه امیر المومنین. شریف رضی از خواندن این خطبه روح بزرگوار او مسلم امشب بهره‌مند شد، اثر او باقی ماند، بعد از هزار سال داره استفاده میکند روحش. بنایی است، عملی است، سنتی است، علمی است، تألیفی است، خدمتی است، مکتبی است، باقی میماند برای صاحبان آن. نقطه مقابل، من سن سنتن سیئه فعلیه مثل وزر من عمل بها الى یوم القیامه. هر کسی که سنت شری رو برپا میکند، فکر شومی را، بناء شری رو، مسیر شری رو ایجاد میکند تا قیام قیامت هر کسی به اون عمل کند و مبتلای به اون باشد، مانند شر عاملان بر عهده اون کسی است که بانی نخستین است. و این را هم داریم، آیا اینها منافات به آیه شریفه ندارد که ولا تزر و وازرتون وزر اخرى؟ خیر. اگر خداوند فرمود اونها بار خودشون رو برمیدارن، جلوداران، مستکبرین، اونهایی که خطوط فکری رو تحریف میکنن، ائمه الکفر به تغییر قرآن، که میکشن میبرن توده ها رو به سوی انحطاطات فکری، اینها بار گناهشون رو برمیدارن. اما این کافی نیست. اونهایی هم که نقش داشتن این جماعت در انحرافشون، به مقداری که نقش داشتن عمل خود این هاست، عمل خود این راهزنان فکر است، باید اون مقدار از بار را هم به دوش بکشن. پس اینم بار خودشونه، بار دیگران نیست، اینم ثقل خودشونه. اگر کسی بناء خیری رو میگذارد، باز هم خداوند با اون معامله میکند که این عمل خودشه که داره بهره‌مند میشه. اگر به مقداریه که نقش داره در این کار خیر، به مقداریه که نقش داره در این کارشون، اینو در بحث فرزندان گاه مطرح میشه، آقا گناه بچه رو چه به جای پدر مینویسید، گناه پدر رو به جای فرزند مینویسید، این بحث تأثیر متقابلشون. به هر مقداری که والدین نقش دارن در کجروی فرزندانشون، گرفتارند، گرفتارند در دنیا و آخرت، گرفتارند. باید پاسخگو باشن، باید مسئولیتشون رو بپذیرن. اگر نقش ندارن که ندارن، اما به مقداری که کوتاهی دارن، به مقداری که اینها بالاخره ویلون لاطفال آخر الزمان من آبائهم، وای وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیاء محمد مصطفی، وای نافرین، نه آفرین، نافرین از فرزندان آخر الزمان، اما از پدرانشون، از والدینشون. من آبائهم المشرکین یا رسول الله، منظورتون مشرکین؟ نه، من آبائهم المؤمنین، امت خودم رو دارم میگم. این والدینی هستن که لا یعلمونهم شیئا من الفرائض، اینها به همه چی فکر میکنن در مورد فرزندانشون جز آشنا کردن دل این فرزند با صاحب دل و به حقیقت و فضیلت این رو رهنمون کردن و معالم و معارف حقیقی رو، ابزارش رو، مسیرش رو فراهم کردن و انسان رو در وجود فرزندشون ایجاد کردن. و اگر خود اینها هم تلاشی میکنن، گاه منعوهم، مانعشون میشن مانع تراشی براشون میکنن، خب این نقش والدین است. اگر هر مقدار نقش دارن، اینجا تذر و وازرتون وزر اخراس نه ولا تذر، اینجا باید بارشو بردارن و مسئولیتشون رو بپذیرن. این جمع این دعای و مضمون ولا تذر و وازرتون وزر اخرا. حالا یه مقداری سنگین تر میشه عزیزان، و این تدعو مثقلتون الی حملها لا یحمل منه شیئون. اگر فردای قیامت مسقلتون صفتی است موصوفش حذف شده است، یعنی نفسون مسقلتون، اگر یه انسان سنگین باری فردای قیامت بخواند کسی رو، فریاد برآورد که بیاد کسی کمکش کند برای این بار سنگینش، الی حملها، به فرزند که درون رحم مادر است بار است اما دیده نمیشه، میگن حمل، ان کن اولات و حمل، اما اون باری که روی این حیوان میگذارن دیده میشه به اون میگن حمل. ولی من جا بهی حمل و بعیر و انا بهی زعیم. در ماجرای سوره یوسف هر کسی که پیمانه ملک رو پیدا کنن برای او حمل و بعیر است، یه بار شطور است، بار ظاهری دیدنی حمل، بار ندیدنی حمل. فرمود و این تدعو مثقلتون الی حملها، این با این بار سنگینش داد میزنه، آی مردم کسی نیست کمک کنه، امروز من زیر بار سنگین طاقت فرسای گناهانم دارم خورد میشم، یکم کمک من بده. لا یحمل منه شیئان، هیچی از او حمل نمیشه مطلقا. و لو کان ذا قربا، ولو این که این کسانی رو که به کمک و یاری صدا میزند صاحبان رابطش باشند، برادر باشند، پدر باشد، مادر باشد، همون مادری که در دنیا خودشو میافکند مقابل خطر، این آب جوش سماور میریخت رو خودش که آسیبی فرزندش نرسد، اما همین مادر فردای قیامت میگریزد از فرزند خیش. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم ذن، مجرمان فردای قیامت آرزو میکنن که بتوانند برادرشون رو فدیه بدن، به خودشون فرار کنن از عذاب الهی، فصیلت هلتی توی رو مادرشون رو بدن و فرار کنن، من فی الارض فینجی، هر کی زورشون میرسد بدن و از عقوبت الهی فرار کنن، اما نمیشه. فلا انصاب بینهم یوم ذن، نسبتی نیست فردای قیامت، پدری، فرزندی، برادری، مادری که کسی بخواد اونجا کمک کنه. تزهل کل مرضعت اما ارضعت و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید. اگر پستان به دهان فرزند باشد پرت میکنه فرزندش رو مادر اون روز. اینو میفهمیم عمقش یعنی چی، به خدا چرا این مثال رو میزند، از شدت و دهشت و عقوبت و حاکمیت قهریه الهی. فرمود هیچ، این خبرها نیست، این که دستت میرسد کاری بکن، قبل از آن کس تو نیاید هیچ کار. ولو کان از آقربا، خب این نکته رو هم خداوند فرمود و این تأکید جدی و این هشدار داده شد. پس مسئولیت عمل هر انسانی با خود اوست، هیچ کسی نمیتواند بار ما رو بردارد و مسئولیت گناه ما رو قبول کند عزیزان، ولو خیشان و نزدیکان ما. به اینجا که رسید فرمود ادامه آیه است، انما تنذر، چه کار باید کرد؟ راهکار چیست؟ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب و اقام الصلاة و من تزکام فانما یتزکا لنفسه فالله المسیر. یه افق روشن زیبایی رو خداوند پیش رو می گشاید برای اینکه این دوش و بار سنگین نباشه فردا، بلکه سبکبار سبکبار رها و آزاد انسان وادی رو طی کند و خودش رو به قله سلامت و سعادت برساند. حالا گام به گام بریم جلو. انما تنذر الذین یخشون ربهم، پیامبر این است و غیر از این نیست، تنها و فقط ادات عصر. انما تنذر، شما به خود میاری و هشدار میدی، الذین یخشون ربهم بالغیب، اونهایی که نسبت پروردگارشون خشیت دارن در غیب و اقامه صلاح میکنن. و من تزکا، اجازه فرمودین قسمت رو بگم، بازگو میکنم ادامه بحث. انما تنذر. پیامبر تو فقط کسانی رو به خود میاری، انذارشون میکنی که اینها خشیت خدا رو دارند، صلات رو برگزار میکنند. یه مقداری یک کمی غیر طبیعی است مطلب برای ما. نمونه بگم خدمت دوستان، گفتیم برای اینکه این بحث رو روشن کنم تکرار میکنم خدمت دوستان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب الهی و هیچ جای بددلی و سوء گمان در آن نیست، هدن للمتقین، و این کتاب هدایتگر متقین است. و وقتی این آیه رو میشنویم میگیم خدایا متقین که حال و وضعشون خوبه، به فکر ما باش. چرا هدن للمتقین، این هدن للفاسقین که بهتره، که بیاد فاسقین رو. بالاخره گفتیم فریدون گفت نقاشان چین را که پیرامون خرگاهش بدوزند، بدان را نیک باید داشت ورنه، که نیکان خود بزرگ و نیک روزند. به اینجا چرا هدن للمتقین؟ بله این شبهه ایراد میشه، مطرح میشه. چرا؟ پاسخ این است که نه خیر، اینطور نیست. قرآن هدایت الهی اختصاص متقین ندارد، بلکه هدن للناس. این کتاب آمده است، کتابون انزلناه و الانج لتخرج الناس من الظلمات الى النور به اذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. این کتاب اومده پیامبر بر تو نازل شده تو تا ناس را از ظلمت به سوی نور هدایت کنی و رهنمون کنی. پس این قرآن مال ناس است، هدن للناس است، برای عموم مردم است. و من این جمله رو بگم داخل پرانتز عزیزان، وقتی قرآن میگه هدن للناس، خیلی این جمله تکان دهنده است. یه وقتی من مقاله رو این داشتم، هدن للناس یعنی ظرفیت هدایت 6 میلیارد انسان روی زمین در قرآن موجود است. اگر کوتاهی است از کسانی است که باید این هدایت رو به 6 میلیارد برسانند. ظرفیت هدایتگری 6 میلیارد روی زمین و ناس تو این قرآن موجوده. هدن للناس است، هدن للناس. خب پس اون هدن للمتقین چی میشه؟ اینها با هم پس تناقض نداره؟ منافات نداره؟ مشخص است ماجرا. این قرآن اقتضاء هدایت همه مردم رو دارد، اما همه مردم حاضرن هدایت این قرآن رو بپذیرن؟ من مثال خودمون رو میزنم، به روش ما معلمین مثال میزنم. بنده میام سر کلاس، یه متن درسی است دارم برای این دانشجوی خودم تدریس میکنم. حالا متن خود منه یا متنی است که باید این رو تدریس کنم. متن یه متنه، استاد هم یه استاده، تمام اون توان علمی این استادم همینه. این حالا دوره دکتری است، 5 تا 6 تا 7 تا دانشجو اینجا نشستن سر این کلاس، یا پایین‌تر یا هر مقطعی. خب اینها آیا همه این عزیزان پایان ترم یه نتیجه میگیرند؟ یه بهره برداری از این متن و علم استاد دارند؟ یه کلاس، یه درس، یه معلم، یه انرژی صرف شد برای همه این مخاطبان و متعلمینش، اما نتیجه گیری اینها یکی نیست. تفاوت این نتیجه گیری به چیست؟ به بیان استاد است؟ به انتقاد مطالبشه؟ به میزان علمیشه؟ به متنی که درس داده؟ این همه یکی بود. تفاوت در چیست؟ در گیرایی و جذب متعلمین، دانشجو، مخاطب. اینهان که تفاوت فهمشون، درکشون، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. آیا وجود حاضر غائب شنیده ای؟ خب وقتی نیست، این دانشجویی که 10% 20% التفات به درس استاد داره 20% فهمیده است. اونی که 80% التفات میکنه 80% گرفته است. هر کس به قدر درکش فهمیده مدعا را. پس بنابراین ببینید مطلب گفته میشه، اما گرفتن مطلب و اثر کردنش به همت خود مخاطب و متعلم است. دقیقا مطلب اینه، قرآن هدن للناس، اما شرط اثر گرفتن قرآن و اثر پذیری هدایت قرآن خود انسان ها هستند. اگر انسان ها بر چارچوب و مدار تقوا حرکت کنند، هدایت قرآن آن به آن در جانشان می نشیند و افزایش پیدا می کنه و می شه و یزید الله الذین اهتدوا هدا. آن به آن پرفروغتر، جدیتر و پربارتر میشه. پس اگر فرمود هدن للمتقین، داره راهنمایی میکنه که میدونید چه کسانی بیشتر از قرآن استفاده میکنن؟ اونها که حسن نیت نشان میدن، قدم بر میدارن، میان جلو و خداوند هدایت خودش رو بر قلب اینها فزونتر میکنند. پیامبر لیکون للعالمین نذیرا، پیامبر نذیر است، بیدارگر است برای عالمین. عالمین یعنی چی؟ یعنی الان 6 میلیارد. از اصل نزول تا الان همه انسان ها، پیامبر منذر و بیدارگر همه انسان هاست. لیکون للعالمین نذیرا. پس اما اینجا فهمد انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، پیامبر تو انذار میدی کسانی که خشیت خدا رو داشته باشن، اهل صلات باشن. الان عرض میکنم خدمت عزیزان، این میشه همون بحث تقوا. یعنی پیامبر از بیدارگری تو کسانی بیدار میشن، کسانی اون کام رو میبرن، کسانی میرسن به اون نتایج لازم که همکاری کنن، بیان جلو قدم بردارن، بیان در این وادی خودشون رو قرار بدن و خودشون رو متصف کنن به این ویژگی هایی که بازگو میکنیم و آن به آن جلو میان، حرکت میکنن، پیش میرن. من بعد اخلاقی رو رعایت میکنم و تربیتی رو این اضافه میکنم، بلا کافی بود مطلب رو منتقل کردم. یه وقتی خدمت دوستان همینجا اشاره کردم میتوانیم یه روایت دیگری از تقوا داشته باشیم که مضمون این سخن هم همان است. مثال زدم خدمت دوستان عزیز، تشمرید بهترین احساس میکنید که در قسمت قفسه صدری مشکلی دارید، بهترین متخصص شهر اصفهان رو انتخاب میکنید در تراکس و قفسه صدری میرید پیدا میکنید پیش این طبیب حاذق متخصص شماره یک شهر. خب معاینات انجام میشه، بررسی های لازم رو میکنه، تشخیص میده که مثلا در قسمت ریه این مشکله یا چنینه یا چنانه. این بررسی های لازم با تمام طب و تصویر کاملا کلینیکی پاراکلینیکی همه کار انجام میشه با تمام ضمانت و دقت که طبیب ضامن ولو کان حاذقا، طبیب هر چندم متبحر باشه ضمانت داره تو نسخه نوشتنش، تو دوا دادنش، با تمام وجودش رو معطوف کند و مصروف کند به دقت کارش، اون هم با دقت نسخه رو می نویسد. شما هم نسخه رو می گیرید و می دید خدمت یکی از این خوشنویس های عالی اصفهان که خط زیبایی دارن، این نسخه رو با خط بسیار عالی می نویسید. بعد می رید میدان امامو یه قاب عالی پیدا می کنید براش، خیلی نقشنگار از این خاتمکاری اصفهانی، و بالاخره این نسخه رو نوشته شده میذارید تو این قاب و میذارید رو تاق منزل. صبح به صبح همین رو بر میدارید، این تاق رو میبوسید و یه نگاهش میکنید یا نوازشش میکنید و بعد میذارید سر جاش. انشالله که باشد شما با عافیت برسید با این روش. هیچ کس از این روش به سلامتی و عافیت نرسید است و ما هم نخواهیم رسید. دقت فرمودید؟ تقوا عزیزان یعنی سهم عملی ما در قبال آموزش الهی. خداوند لدینا کتاب ینطق بالحق، خداوند وحی ناب به خودش رو فرستاده است، نابترین سخن. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مفانیه، ادامه آیه، خدا نابترین و نیکوترین سخن رو فرستاد به عنوان آخرین وحی آسمانی بر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. نسخه نابترین نسخه ادوار تاریخ بشری، تمام دردها توش دیده شد، جامع الاطراف، معلم نابترین، معلم طبیب، طبیب دفارون به طبه، طبیب حاذقی که یا ایها الناس انتم المرضا و نحن الاطباء، مردم شما مریضید، بیماری هایی دارید، ما پیامبران طبیب شماییم، بالاترین طبیب پیامبر اسلام، نسخه عالی ترین نسخه داده شد. چرا افاقه نمی کنه؟ چرا اثر نمی کنه این نسخه؟ چرا نباید من مسلمان مخاطب قرآن اونی باشم که خدا در قرآن میگه؟ چرا به اون جایی نرسم، مقامی رو پیدا کنم که ملائکه بر من سجده کنند؟ چرا نباید برسم به اون جایی که چرخ در گردش اسیر هوش ماست، باده در جوشش گدای جوش ماست، چرا به اون مقامی نباید برسیم که ان لله تبارک و تعالی عبادا اذا اراد و اراد الله، اراده کنی خدا اراده ای تو رو بپذیرد. چرا به این مقام نباید ما برسیم با این نسخه با این معلم؟ چرا عزیزان؟ چون ما سهم عملی خودمون رو به جا نمی آوریم. سهم عملی ما اسمش تقوایه. اون نسخه هیچ فایده ای ندارد، بلکه اون نسخه رو باید بگیری سریعا بری اولین داروخانه تحویل بدی، دارو تو بگیری، مشابهش هم نگیری، جنریکش دقیق باشه، فارماکوپه عالی دقیق بگیری دارو رو و طبق اون هم مو به مو عمل کنی و پیاده کنی. بعد هم چیزی نمیگذرد، خداوند از ما دعا، از طبیب محترم دوا، از خدا هم شفا، نتیجه حاصل بشه. این میشه تقوا. تقوا یعنی این که یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. عزیزی رو همین امروزی صحبت میکردیم با هم، یه تجربه ای رو میفرمودن در 24 ساعت اخیر خودشون. مردمان مسلمانان، شما صادق و سالم و استوار و محکم حرف بزنید، والله خدا کارتون رو اصلاح میکنه. یصلح لکم اعمالکم، وعده مسلم الهی است. خب عمل کنیم سهممون رو، ببینیم آیا اثر میکنه این داروی الهی یا اثر نمیکنه. یغفر لکم ذنوبکم، گذشتتون رو اصلاح میکنیم، حتی نه امروزتون رو درست میکنیم، پیشینتون رو اصلاح میکنیم. عزیز من، این سهممون رو ما باید ببینیم، ما باید بیایم تو میدان عمل قدم رو برداریم. و اتفاقا اگر ما قدم برداریم، در قدم‌های اول ما برمی‌داریم، بعد قدم‌های بعدی ما را برمی‌دارند. همینجا باز خوندم خدمت دوستان، به الحمدلله در این 14-15 سال محضر مبارکتون که فرمود من تقرب الی شبرن تقربت الی هزارا. شما یک وجب بیایید بندگان من به طرف من یک ذراع میام از سر انگشت تا انتهای مرفق، میشه حدود 3 وجب. شما یه وجب به طرف من بیایید، من 3 وجب به طرف شما میام. من تقرب الی شبرن تقربت الی ذراعا. بخونم ادامهشو؟ عجیبه. و من اتانی یمشی اتیته هرولتن. و اگر بنده من به طرف من قدم زنان میاد، من دوان دوان به طرف او میرم. نمیدونم این چه قصه ایست. خدایا تو که هیچ حادتی به بندگی ما و آمدن ما به سوی خودت نداری، من به توی محترم عاشقترم. این چه عنایت و فضلیست از ناحیه پروردگار. فرمود انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب. پیامبر، این انذار تو به کسی اثر میکند و میرسه به اونجا که باید برسد، که خشیت خدا رو تو وجودش بیاره. و این خشیت هم حاصل نمیشه، میرسیم انشاءالله نوبت آینده که خدمت عزیزان بیایم به این آیه 28 میرسیم که انما یخشى الله من عباده العلماء. انشاءالله تفسیرش رو خواهیم گفت. خشیت کاری کیه؟ کار عالمان است. پس اگر انسان بخواد انذار بپذیره، اولین چیزی که لازم داره شناخت، معرفت، علم. این نکته نغز دلپذیر است، بیمایه یقین بدان فطیر است. فرمود یخشون ربهم بالغیب. نکته ای که استفاده میشه، بگم عرضم رو تمام کنم خدمت دوستان، این کلمه بالغیب 2 معنا داره: خشیت خدا در نهان، نقطه مقابل عیان. خشیت خدا در نهان، نقطه مقابل عیان. خیلی ها، خیلی از چشم ها موجب میشه که ملاحظات رو رعایت میکنن، اما اگر چشمه ها بسته شد و دربه ها بسته شد، در خلوت خشیت الهی جلوه کرد، این میشه اون انذار حقیقی. معنای دوم، خشیت پروردگاری که او در غیب است. از اجزا و اصلی ایمان، ایمان به غیب است. ایمان به غیب است. فرمود اینها کسانی هم که خشیت به خدا دارن با تمام ایمان به غیب. خب حالا این خشیت تو وجودشون رو باید تبلور بدن و نشان بدن. و اقام و صلات. و اینها کسانی هند که این حال و تب و تاب وجودی و معرفتشون تبلور پیدا می کند در زیباترین عالیترین روش ارتباطی با خداوند سبحان که صلات هست. فکر می کنم جا داره اینجا یه توقفی بکنیم روی این آیه، یه مقداری تو این رمز و راز این ارتباط و این صلات کمی با هم صحبت کنیم. بعد و من تزکا، هر کسی که تزکی می کند، هم باب تفعیلش هم باب تفعولش، هر کسی که تزکیه می کند و تزکی می کند، فانما یتزکا لنفسه، هر کسی که میاد شروع می کنه قدم بر می دارد، با آگاهی سر ناسره می کند، غربالگری می کند وجود خودش رو، زشت و زیبای خودش رو می شناسد، علفهای عرض وجودش رو از گیاهان اصلی باغ وجودش جدا می کند. فانما یتزکا لنفسه، نه سودش مال خلق نه مال خالق، ابتداعا مال خودش، سودش رو خودش می برد. و الله المسیر، بدونید که چاره ای هم ندارید و در نهایت باید به سوی حضرت پروردگار سیرورت و حرکت به رجوع خودتون رو بپذیرید و مشاهده کنید. این انتهای آیه از وقام و صلاح موند. و بعد هم و ما یستویل اعما والبصیر ولا الظلمات ولا النور. خیلی آیات عجیبیست که انشاءالله باید فردا شب در شب پایانی محفل و انجمن خدمت دوستان عزیز آیات رو بازگو کنیم و استفاده کنیم. پروردگارا دلهامون به نورانیت قرآن فزون از قبل مزین و منور بگردان، توفیق تقوا مداری رو، معرفت و شناختت رو، سایه در زندگی قرآن به اطرت رو نصیب و روزی همه ما بگردان. من یه جمله کوتاه عرض کنم و استفاده کنیم انشاءالله. من در این ایام محرم و سفر مقیدم که گاهی فراتر از اهل بیت، از ضلع سوم موفقیت کاروان عاشورا خدمت دوستان و حرکت عاشورای سید شهدا هم یاد کنم. یعنی ضلع اول وجود و مبارک خود امام است، دوم اهل بیت ایشان، اونها که به شهادت رسیدند، اونها که ماندند، سوم اصحاب با وفای سید و شهده، رکن سومی هم که ما همه مدیونشون هستیم. حضرت اومدن نگاهی کنن اطراف خیمه ببینن چه خبر است. شب دهم ماه، ماه داره میتابه به مقدار خودش، دور خیمه ها رو نگاه کردن، دیدن صدای پا میاد پشت سرشون، برگشتن نگاه کردن، دیدند این قاری فاضل مفسر عالم بزرگوار سلباف کوفی است که پشت سر حضرت ایستاده است. نگاه فرمودن، فرمودن نافع اینجا چیکار میکنی؟ چرا آمدی اینجا؟ گفت آقا نگران شدم، دیدم تنها اومدید، گفتم من بیام مراقب باشم، همراهتون باشم. فرمودن جزاک الله عن الاسلام خیرا، خدا خیر بده به تو. فرمودن نافع میبینی اون تپه رو زیر نور ماه؟ گفت بله آقا. فرمودن الا تو هبا ان تسلک بینها و این الجبلین فی جوف اللیل فتنجو نفسک، دلت نمیخواد دست زن و بچه تو برداری؟ تو از کوفه بیرون آمدی به ما پیوستی، دلت نمیخواد دست زن و بچه تو بگیری الان تو دل شب تو این زیر ما بری و بری دنبال زندگیت و نجات پیدا کنی؟ به مجرد این که حضرت این جمله را گفتن، خودش را به تمام قامت انداخت بر قدوم نازنین سید الشهدا، گفت فرمود یا ابا عبدالله، زندگی خودم رو در کوفه فروختم به 2000 درهم، فروختم زندگی خودم، 1000 درهم اون رو یه اسب خریدم، 1000 درهم اون رو یه شمشیر خریدم، والله الذی من بک علی لا افارقک حتی یک لا انفری بجر، به خدایی که منت گذارده به من، حسین جان دل من رو با تو آشنا کرده است، تا وقتی که این شمشیر ببرد و این اسب بدود از حمایت تو دست بر نمی‌دارم. حضرت بلندش کردن از قدوم خودشون، بوسیدنش، در آغوش گرفتن به تعبیر ما، تشکر کردن ازش، برگشتند اومدن. حضرت وارد خیمه شدن، نافع ایستاده دور گوش میکنه، دید صدای گفتگو میاد، ضرباهنگ سخن ضرباهنگ دختر کبرای علی است، برادر فردا روز عاشورا در این میدان دیگه کاملا از یارانت مطمئنی؟ فرمود خواهر بالله لقد بلوتهم فما وجدت فيهم الا الاشعث الاقص يستأنسون بالمنيه هولي استئناس الطفل الى محال بامه. به خدا قسم اینها رو اونچنان آزمودم خواهر که اینها شیر میدانند. اونقدر به شهادت و مرگ اطراف من اونس دارن که نوزاد و بچه به پستان و شیر مادر اونس نداره. نافع گفتگو رو شنید، خودش رو دوان دوان رساند به حبیب ابن مزاحج. گفت حبیب من گمان میکنم هنوز دختران امیر المؤمنین و سید الشهدا یه دلنگرانی هایی از ما دارند. حبیب یاران رو صدا زد، اومدن بیرون همشون عزیزان. بنی هاشم خواستن بیان، خواهش کردن که اجازه بدید که ما بریم. اومدن پشت خیمه ایستادن به نمایندگی از همه اصحاب. حبیب ابن مظاهر شروع کرد به سخن گفتن. ای حرم امیر المؤمنین، ای نوامیس رسول خدا، تا زمانی که شمشیرهای دشمنان شما سینه های ما را نشکافتند، از حریم شما به تمام وجود دفاع خواهیم کرد. به مجردی که این سخنان گفته شد، ندای دلنشین زینب کبرا از درون خیمه بلند شد. ایها الطیبون حاموا عن حرائر رسول الله و امیر المؤمنین. ای آزاد مردان، از نوامیس رسول خدا و امیر المؤمنین دفاع کنید که اجرتان بر خدای شما باد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.